آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما گزارش تازه سازمان ملل است که در موردش راپورها و گزارش های مختلف نشر شد. در تازه ترین گزارش 6 ماه گروه نظارت و تحلیل ماهیت از تحریم های سازمان ملل که به شورای امنیت ارائه شده، ادعا می شود که طالبان در داخل افغانستان از فعالیت چندین گروه مسلح از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی حمایت می کنند. خب ما از مقدمه می خواهیم بگذارم. اول مهمانای محترم معرفی میکنیم. محترم آقای شریف غالب، سابق مشاور پالیسی وزارت خارجه افغانستان، مهمان برنامه ماست. آقای غالب خوش آمدین. سب
تشکر میکنین آقای نظر، سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنان مهمانای شریف در بس و مخاطبین رادیوی شما.
تشکر آقای غالب. مهمان دیگر ما دکتر عاطف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستند. آقای مختار خوش آمدین.
ما سلامت باشین، در خدمت هستم.
بله، ما گفتم از مقدمه میگذارم، منتها همکار ما یک گزارش بسیار مفصل تهیه کرده بود، ما می خلاصه کردیم یک 3 دقیقه ساختمش. گفتیم امور بشنویم که همین کل مسئله جلو چشما میاره، همشنوندهای ما مستفید میشن. بشنویم با اجازهتان.
تیم بررسی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد از حضور گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان خبر داده و گفته است که طالبان از این گروه‌ها حمایت می‌کند. این گروه در گزارش 6 ماهه 26 صفحه‌ای خود که به شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید جهانی تروریسم تهیه کرده و آن را روز چهارشنبه در وبسایت خود نشر کرده، نوشته که گروه‌های مختلف به شمول القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند و حمایت حاکمان در افغانستان یعنی حکومت طالبان برخوردار هستند، چیزی که حکومت طالبان آن را همواره رد میکند. بر اساس گزارش این گروه، سازمان ملل متحد شاخه القاعده در شبه قاره هند در جنوب شرق افغانستان فعال است و اسامه محمود رهبر این گروه و یحیی غوری معاونش در کابل حضور دارند و تیم رسانه‌ای آنها در هرات فعالیت میکند. این در حالی است که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره اسامه محمود، این رهبر القاعده، $10 میلیون جایزه تعیین کرده و برای اطلاعات درباره معاون او یحیی غوری نیز $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. در این گزارش آمده که القاعده، تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در مناطق تحت کنترل طالبان حضور دارند و به گفته این گزارش القاعده همچنان از حمایت طالبان برخوردار است و در افغانستان بخصوص برای TTP در زمینه آموزش و ارائه مشوره فعالیت میکند. در این گزارش تاکید شده که هرچند طالبان به اقدامات خود علیه داعش ادامه دادند و فعالیت‌های خارجی برخی دیگر از گروه‌های تروریستی را کنترل کردند، اما در گزارش تیم بررسی و نظارت بر تحریم سازمان ملل متحد آمده که تحریک طالبان پاکستانی از حمایت و آزادی زیادی از سوی طالبان در افغانستان برخوردار است، سیاستی که به گفته این گزارش منجر به جنگ بین این گروه و نیروهای پاکستانی شده و خشونت‌ها را در منطقه افزایش داده است. در این گزارش آمده که تحریک طالبان پاکستانی یکی از بزرگترین سازمان‌های فعال در افغانستان است، ادعایی که طالبان آن را همواره رد کرده است. در گزارش ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان آمده که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز اسناد هویت را که از طالبان دریافت کرده و در افغانستان آزادی رفت و آمد دارند، از طریق مواد مخدر به ویژه کشت کوکنار و معادن در سطح ولایت بدخشان حمایت مالی دریافت میکنند. سازمان ملل اعلام کرده که حدود 250 عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی در سال 2025 به پلیس طالبان پیوستند. در این گزارش به نقل از یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد آمده که جنبش اسلامی ترکستان شرقی به اعضای خود که در سوریه و کشورهای همسایه مستقر هستند گفته است که برای بازگشت به جهاد سینکیانگ به افغانستان منتقل شوند. در این گزارش سازمان ملل درباره شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آمده است که هرچند این گروه توسط حکومت طالبان در افغانستان سرکوب شده، اما برخی از اعضای آن هنوز در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و مناطق نزدیک به پاکستان فعال هستند و در عین حال به دنبال پیوستن به دیگر گروه‌های مسلح فراتر از منطقه میباشند. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان در این مورد را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان تا نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد.
خب مهمانای محترم، یک دقیقه کنیم دقیقه دیگه وقت تا نمیگیریم و رزی که طرف طالبا نظر نمیگن، من تا از کسی به نام آقای عبدالصادق حمیدزوی که کارشناس امور سیاسی و اقتصادی هستن از موقف طالبا چیزای گفتن که یک قسمت صحبتشان همین لحظه با هم بشنویم، باز صحبت ما و شما شروع میکنیم. بخیر.
وایم چې کلی دلایل پیدا و سیږي هغه ډلې چې د چا په ضد یا د چا سره په مخالفت باندې جوړ شوی، هغه هیوادونه که تاجکستان ده که ازبکستان ده که د چین ده د اویغور مسله یادیږي دغه ځای کې، یعنی تاسو وګورئ د افغانستان او د هغې هیوادونو سره تعلقات، هغه هیوادونه هم خپلې اپراتیفي چارې ښې فعاله لري او تر ننه پورې مخې ته ځي، او همدغه ده چې د اسلامي عمارتو د هغوی تر منځ یو د قناعت فضا او د باور فضا منځته راغلې ده تر څو دغه اړیکې سره ښه شوي دي، یوه مسله. او بله مسله دغه چې تاسو ولیدو چې هلته یعنی یو د چینایي وګړو باندې یو څه حملات ترسره شو، خو اسلامي عمارت فعاله اقدام لوجه هغه خلق ونیول شو، لوغه خلق ټول د سایس او توتیو د ټول مسائل معلوم شو چې د افغانستان اسلامي امارت او افغانان هیڅ کله د هیڅ چا په بدل کې د هیڅ لپاره نه مزیر دي او نه څه داسې نیت لري، او تر ننه پورې یعنی پاکستان تقریبا ډیرې اداوې مطرح کړې دي خو تر ننه پورې دنیا و نه توانیده چې داسې مستند سازي وکړل شي یا داسې اسناد مخې ته راوړي، یعنی څوک چې بلیم کوي هغه باید اسناد هم مخی تراوڑی. افغانستان نن د منطقه سره هغه قناعت را منځته کړی دا چې تاسو ګورئ د تجارت له لحاظ نه او د سیاست له لحاظ نه ورځ تر بلې د ګاونډیانو سره په نږدې کېدو باندې ده، او دا په خپل دلالت په دې باندې کوي چې افغانستان جغرافیا د هیچا پر ضد نه کارول کیږي او نه به وکارول شي.
به نظر حکومت طالبان تقریبا از دان آقای حمیدزوی شنیده است. به هر حال آقای شریف غالب، سخن اول از شما، مجموعه گزارش به شکل خلاصه شنیدیم، 26 صفحه بود که تمامش نمیتونیم به شنونده عزیز ما برسانیم، حالا تحلیل شما را بشنیم آقای غالب.
تشکر. خب چون که شما نشر کردین، میدانیم که کمیته نظارت بر تطبیق تعذیرات سازمان ملل تحت نظر شورای امنیت فعالیت میکنه و این کمیته هر 6 ماه یک گزارش در رابطه با یافته های خود در خصوص تعقیب و نظارت بر فعالیت های گروه های دشرفتن در منطقه و فراتر از منطقه میپردازد. ماموریت تیم ارزیابی تطبیق و اجرای رژیم های تحریمی سازمان ملل به ویژه در ارتباط با گروه های دشت‌افکن و تهدیدات مرتبط با او است. حال ما در رابطه با 37 گزارش تحلیلی هیئت نظارت بر تجزیه شورای امنیت بحث میکنیم که قبلا من فکر میکنم اولی امسال برآمده به شورای امنیت ارائه شد. بحث مندرج این گزارش چیزی که شنیدیم دیگه، اونا در رابطه با استقرار و فعالیت یک تعدادی از گروه های دشت‌افکن و تروریستی آنچه که گزارش می نامه در افغانستان تاکید می کنند، و این هم مهم است که ما چیزی که از دوست نام شنیدیم جانب اداره سرپرست با طالب ها به گونه مصرانه و مستمر موجودیت و حضور و مخصوصا فعالیت گروه های دشت‌افکن از خاک افغانستان به هم تکذیب می کنند. خب تنها چیزی که من فکر میکنم یک مقدار مظاهر از او واضح هست موضوع TTP است، اما حتی هم در رابطه با TTP پاکستان نسبت عمدتا نسبت پیشینه طولانی تاریخی به اصطلاح فعالیت این گروه ها در خاک خود پاکستان او هم من فکر میکنم یک مقدار بازسازی که در این گزارش منعکس شده، اما یک مقدار مسائل متواجه خود پاکستان هم میسازه. در رابطه با داعش من فکر میکنم چون که گزارش میگه که در به اصطلاح در امتداد مرزهای شمالی افغانستان و مخصوصا در جنوب شرق افغانستان حضور داعش یا اشاعه به اصطلاح فعالیت داعش را تاکید میکنه، اما اداره سرپرست پای هم من فکر میکنم در این مورد هم اونا اعلان میکنن که با داعش در مبارزه هستن و عملا یک مقدار یک نوع گفتگوی پس پرده با یک تعدادی از قدرت های منطقه‌ای یا بیرونی در رابطه با فعالیت اداره سرپرست و مبارزه طالب ها علیه فعالیت های داعش از خاک افغانستان متمرکز هست و حتی گفته میشه که گویا کشورهای مخصوصا کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده فعالیت طالب ها را در رابطه با آنچه که اونا میگن مبارزه و با داعش و تلاش جهت جلوگیری از اشاعه فعالیت های از اونا یک نوع کردیت میدن به جانب طالب ها. اما این واقع است که من از منظر کلن سیاسی میخوایم عرض کنم که دوست ما پیشتر اشاره کردن به اصطلاح سطوح معین تعاملات کشورهای منطقه با جانب اداره سرپرست. از کشورهای بزرگ منطقه شامل فدراتیو روسیه تا چین و کشورهای آسیای میانه و جمهوری اسلامی ایران، در حالی که این تعاملات بدون شک موجود هست و حتی تا سطوح تبادل سفیر در حداقل در چارچوب روابط جانبه با فدراتیو روسیه این روابط ارتقا یافته، اما یک بحث کلی است که نفس به اصطلاح تصمیم کشورهای منطقه و به اصطلاح رجحانشان برای داشتن یک دیالوگ مستمر با جانب کابل، همه از اینا به نحو امنیتی محور است. به این معنا که کشورهای منطقه از وضعیت در افغانستان و وضعیت امنیتی با واسطه از اینکه اداره سرپرست پای هم تکذیب میکنه موجودیت نیروهای دشت افغان و مخاصم مخصوصا نیروهای مخاصم با کشورهای منطقه را یا دولتهای کشورهای منطقه را، این کشورها به او بسنده نمی کنند و پی هم دیالوگ امنیتی با جانب افغانستان جاری است و هر ازگاه کشورهای آسیای میانه و حتی فدراتیو روسیه با وصف داشتن روابط در سطح سفیر با کابل اونا اعلان میکنه و فکر میکنم چند پیش آقای لاوروف وزیر خارجه بیان کرد که اونها همیشه از وضعیت افغانستان اندیشناک هستند. ولی من فکر میکنم جانب اداره سرپرست با این که مصرانه در جهت به اصطلاح دید خود و اعتقاد خود مبنی به این که اونا مصمم به مبارزه و مجادله با نیروهای داعش افغانستان و کتمان این امر که در قلمرو افغانستان هیچ نیروی خارجی دیگه حاکم نیست، ما فکر میکنم این موضوع نتانست و موجبات قرائت کشورهای منطقه و فراتر از اونا سازمان ملل متحد را فراهم بسازد. برای که سازمان ملل مندیت اصلی کمیته نظارت بر تطبیق تعذیرات شورای امنیت که به شورای امنیت مسئول است و گزارش میده، مندیت اصلی متمرکز به امنی وضعیت در داخل افغانستان است. از جانب دیگه هم یک چیز مهم دیگه هم مثلا اما چیزیست که سازمان ملل پیوسته در مسجلات خود به عنوان فورتایل گراوند یا یک زمین مناسب یا مساعد برای پرورش و به اصطلاح نشونمای تروریسم در افغانستان است و او منبعث از عدم موجودیت یک نظام برخاسته از آرای مردم و عدم مشروعیت در مجموع است.
بسیار تشکر آقای غالب. حالا دکتر صاحب عاطف مختار، نوبت شما رسید، کل مسائل شنیدین، شما از کدام پنجره به موضوع نگاه میکنین؟
سلام به شما و به مهمان بزرگوار شما و به ملت عزیز و گرامی افغانستان. به نظر من سازمان ملل متحد و راپورش در رابطه با افغانستان به تمام معنا و مفهوم خود بی‌طرف نیست و در طول 50 سال تاریخ معاصر افغانستان هم بی‌طرف نبوده. جنایت های بسیار بیشتر در افغانستان در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان شد از طرف کشورها و ناتو و ایالات متحده امریکا، اما از طرف سازمان ملل متحد او زیاد پرداخته نشد. به این علت است که ما نمیتونیم تایید بکنیم گزارشی که سازمان ملل در رابطه با گروه هایی که در افغانستان هست تایید کنیم. و از طرف دیگر برای منافع ملی افغانستان و در چارچوب منافع ملی افغانستان و حفظ حاکمیتی که حاکمیت دیفاکتوی افغانستان هم گروه های تروریستی به نفع زیان نیست. به این خاطر ما میتونیم بگیم که گروه های تروریستی نه تنها در افغانستان بلکه در این منطقه میتونیم بگیم در پاکستان و ایران و کشورهای دیگر نیز باشد. تنها افغانستان را محور تروریسم تلقی کردن و گروه های مختلف در افغانستان نشان دادن به این معنی است که کشورهای منطقه و فرامنطقه دنبال سناریویی هستند که باز در افغانستان جنگ های نیابتی و استخباراتی و امنیتی را در تنکیر ما در معایرت و در تضاد با منافع کشور خود می داریم. از طرف دیگری اگر قرار است که اینا سراغ دارن و راپور دارن و این معلومات را دارن، بهتر است با افغانها وارد گفتگو شوند. نه ای که افغانها اینجا باید یک بار دیگر برای 20 سال 22 سال دیگر به نام تروریسم منطقوی و فرامنطقوی باز قربانی تروریسم شوند. که ما در مغایرت با ارزش‌های انسانی و حقوق بشر و تمام آزادی‌های انسانی می‌دانیم. و از طرف دیگر در بُعد اکادمیک و استراتژیک اگر متوجه شویم داعش یک پدیده افغانی نیست و هیچ ربطی به افغانستان نداره و نه طراح و بنیانگذارش افغان‌ها بود. داعش یک گروهی هست که در عراق و شام تشکیل شد، سوریه و عراق چند وقت حکومت کرد، کشورهای مختلف جهان تقسیم شد. ممکن در بعضی مناطق که طالبان ادعا دارند که در بعضی مناطق اینا داعش را کوبیدند، چطور امکان داره که یک طرف داعش برای نظام طالبان تهدید امنیتی باشه و نظام طالبان را نپذیرند و از طرف دیگر طالبان در حمایتی داعش قرار بگیرن؟ خب این چیزا هست که نمیتونه انسان به صورت اساسی و بنیادی را تایید بکنه. اما آنچه در کانتکست افغانستان مهم است، افغانستان نمیخواهد دوچار جنگ های استخباراتی منطقه و فرامنطقه شود و برای نظامی که در افغانستان هست ضروری است که منافع کشور خود را در اولویت و در محراق کار خود قرار بدن، که عبارت از این است که هیچ نیروی خارجی در جغرافی افغانستان به نفع افغانستان نیست، چی با یونیفرم ایالات متحده امریکا و چی با لنگی و قبای کشورهای دیگر. افغانها باید جرأت و جسارتی را پیدا کنن و بپذیرن امروز روز فرا رسیده که منافع کشورشان برشان میگه که دیگر جنگ به سود و نفعتان نیست. شما باید به طرف یک اجماع حرکت بکنین. به هر صورت آخر کلام همین که ما راپور سازمان ملل متحد را قطعی و به شکل اساسی و درست تایید نمی کنیم، اما می پذیریم در بعض مناطق گروه های ممکن به شکل کمی وجود داشته باشه که نه تنها در افغانستان بلکه می تانیم بگیم در کشورهای منطقه مثل ایران، پاکستان و کشورهای دیگر نیزی گروه ها خواهد بود و بهتر است که در مقابل تروریسم و القاعده یک اجماعی بین المللی کار بکنه و او اجماع بین المللی آدرس مشخص، راپور مشخص، اگر قرار است که ایالات متحده امریکا به سر از او خبر داره و سازمان ملل متحد میفهمه در کجاست، باید در برچیدن از اونا با حکومت دیفکتوی طالبا همکار شد. در رابطه با مواد مخدر من دو عرض دارم. عرض اولی که مواد مخدر در افغانستان تقریبا در بسیار ولایت متلاشی شده و اگر این ما مقایسه با زمان جمهوریت بکنیم میبینیم که طالبا و سازمان های که در افغانستان فعال هستند بعضی مناطق هم نشان دادن که اونا در صدد دی هستند که مواد مخدر را از بین ببرند. اما مواد مخدر و کوکنار و تجارت هزی موضوعی افغانستان نیست، موضوعی بین المللی است. ایالات متحده امریکا و کشورهای دونر که اگر بخواهند الترنتیب و بدیلی بر ازی پیدا بکنند، بهتر از باید به حاقین افغانستان راه را پیدا بکنند، راه بقا و زندگیشان تا بتانند اونا هم برای خود یک راه یک لقمنان داشته باشه و از طرف دیگر مواد مخدر پولشان به افغانها نمیرسه. یک ریسرچ بسیار قوی ما در این رابطه دارم، باز انشاءالله در راوند دوم اگر به ما وقت
بله فقط شما دو مهمان داریم، از او خاطر وقت کافی میرسه. با اجازتان ما از همکارای مشعل رادیو مشعل آقای بشیر احمد گواش که خبرنگار رادیو مشعل بخش رادیو آزادی در اروپا هستن، از او یک نظر خواستیم، نظر از اونا رو بشنیم.
بر اساس گزارش های متعدد سازمان ملل متحد و گزارش های بین المللی، ما گفته می دانیم که گروه های مسلح وجود دارند در افغانستان. ما مثلا گزارش دادیم که قماندان های تی تی پی در مثلا کنر، پکتیکا و خوست کشته شده، به این معنی که اینا اونجا حضور داشتن. اما طالبان می گویند که بخاطر که دیورون لاین یک خطی است که از اونجا هر کس می تانند عبور کنند، به همین خاطر همین کسایی که کشته شده مثلا در ولایت های افغانستان، در ولایت های سرحدی افغانستان، او بخاطر نه آمده بود که طالبان او را پناه داده، او بخاطر آمده بود که هر کس می تانند که آمد و رفت کنند. یک چیز دیگه که مهم است که وقتی که طالبان در حکومت نبوده، امی کسای تی تی پی بوده و کسای القاعده بوده که طالبان را مثلا ترنینگ می دادن و همچنان او را آموزش می دادن، او را سرپناه داده بودن. در گزارش های ملل متحد او وقتا آمده بود قبل از 2021، در او وقتا مثلا کشورهای زیادی بودن و حکومت افغانستان گفته بود که خاک پاکستان استفاده می شود و در او وقتا مثلا طالبان افغان با تی تی پی و با جنگجویان دیگری از سیایی میانه و عرب در وزیرستان حضور داشتند. البته مقام های طالبان میگویند که گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت ندارند و طالبان اجازه نمیدن که خاک کشورشان علیه امنیت دیگر کشورها استفاده شوند.
بله، از آقای گواش در مورد موقف پاکستان هم که پاکستان در این مورد چی میگه پرسیده بودن، ببینیم به چی جواب دادن.
نه تنها ملل متحد بلکه پاکستان همچنان ادعای دارند که القاعده، تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های مسلح در افغانستان حضور دارند و از فضای امنیتی این کشور برای فعالیت و حتی برنامه ریزی حملات خود استفاده می کنند. طبق امی راپورا با گزارش هایی که ملل متحد هر سال می دهد، می گویند که این گروه ها در برخی مناطق پناهگاه، آموزشگاه و فضای عملیاتی دارند و در بعضی موارد از حمایت با چشم پوشی طالبان برخوردار است. اما طالبان می گویند که القاعده و گروه های دیگر وجود ندارند در افغانستان و می گویند که مثلا تی تی پی که از او در مناطق قبیلی پاکستان حضور دارند و همچنان اینا می گویند، طالبان می گویند که امی گروه های مسلح بلوچ که هستند اونا در بلوچستان حضور دارند. اما وقتی که جامعه جهانی میبیند یا راپور میدهد که خاک افغانستان ممکن است برای گروه های تروریستی پناهگاه باشد، این باعث کاهش اعتماد سیاسی دولت ها نسبت به طالبان می باشند و همچنان بیشتر شدن نگرانی های امنیتی در کشورهای همسایه مثلا آسیایی میانه که هستند. اونا تاجیکستان هم همچوده داشتند در وقتهای اخیر. ما می فهمیم که مثلا طالبان می خواهند که به رسمیت شناخته شوند، اما اگر مثلا این قسم گزارشاتی که میایند از طرف ملل متحد و امنیت شورای امنیت ملل متحد، باز امی رسیدن با ریکوگنیشن یا مثلا رسمیت شناخته شدن مشکل میشن و کشورهای دیگر باز نمیخوان که مثلا طالبان را به رسمیت بشناسن.
بله، از آقای بشیر احمد گوشم یک جان تشکر. خب آقای غالب، امی لازم از اینترنت از این صفحه خود رادیو آزادی یک گزارش نو دیدم، امیدم یکم که میونوانش خوب بخونم برتون، که میگه یک مقام مرشد وزارت خارجه آمریکا واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. بخیر، نامش پاول کپور، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، اعلام کرده که ادارات مختلف حکومت این کشور در حال کار روی تدوین سیاست جدید واشنگتن در ارتباط با افغانستان هستند. خب شما منعیس یک دیپلمات چی فکر میکنین؟ بعد از که اعلان شد خب کلی میفهم، اما دیپلمات ها و حکومت ها یا وزارت خارجه یا متخصصین یک وظیفه‌شان بخیر ممیز که مسائل پیش از پیش پیدا بکنن و بگوین سرش، چی فکر میکنین شما سب آقای غالب؟
تشکر. خب هرچند وضعیت حالی با جهان به نحوی است که پیشگویی را بسیار دشوار میسازه، ما وارد یک دنیایی شدیم که بعضا اینطور به اصطلاح انالیسیس و تجزیه و تحلیل اوضاع تقریبا با چی است بر اساس گویا بر اساس معیارهای علمی و عملی و تجربی سابق حالا یک مقدار با مشکل مواجه هست. چرا و واسطه بعضا بعضی یک فاقد حقوق و بعضی یک دیپلمات بعضا میبینیم چیزهایی رو مواجه میشیم در وضعیت کنونی جهان که اصولا یا تقریبا چیز نانوشته در متن بسیار روابط بین الملل از دیدگاه حقوق بین دول است و یا هم چیزای بسیار بکره است که با او با تازگی مواجه میشه. به هر حال من فکر میکنم وضعیت در افغانستان، حالا که اگر در رابطه با این چیزی که شما گفتین، یعنی تلاش یا تدوین پلیسی بر وضعیت افغانستان از جانب ایالات متحده، بسیار من ایست که تا زمانی که وضعیت در افغانستان از لحاظ سیاسی بهبود نیافت و عملا در اونجا یک حکومت منبعث و منتخب توسط مردم افغانستان روی کار نبیه، افغانستان یعنی منظور ما تا جایی که به اداره سرپرست و به طالبان مربوط میشه، من فکر میکنم مشکل از اونا ادامه خواهد یافت. نه اینکه ادامه خواهد یافت که با هنوز هم رو به تصاعد خواهد بود. چیزی که پیشتر دوست ما در رابطه با وضعیت گفتن، از دید طالب ها و اظهارات و نوع موازی اعلان شده از جانب طالب ها در رابطه با اتهاماتی که از طرف کشورهای منطقه و جامعه جهانی و مخصوصا ملل متحد متوجه کابل میشه، خب یک دلیل مهم از این است که وضعیت در افغانستان سازمان ملل و جامعه جهانی به صورت کل به عنوان بحران میشناسه، در حالی که جانب کابل تصورش است که تأمین حاکمیت نسبی بر افغانستان و تأمین امنیت که من فکر میکنم بیشتر مشغله اصلی افغانها در نیم سده اخیر تأمین امنیت بوده، تصور از اونها ایست که امنی اولویت اصلی دولتداری و به اصطلاح مؤلفه دولتداری تأمین امنیت است و امو تعریف کلاسیک قلمرو و همچنان نفوذ و حاکمیت، در حالی که در دنیای امروز تأمین امنیت و داشتن سلطه دارای قلمرو خاص، جغرافی خاص و حتی داشتن اتباع و نفوذ بخشی از مشروعیت نظام ها بوده میتونه و یک اصل نمایندگی از خاص و اراده مردم رکن اساسی تعریف تاریخ به اصطلاح حقوق معاصر از دولتداری مشروع است و ایران بگذاریم که این دولت ها چقدر و در این مورد خاص اداره سپرست و کابل چقدر تاله قادر به تأمین
و ارائه خدمات اجتماعی، اقتصادی و گوناگون به مردم افغانستان و مخصوصا رعایت حقوق و آزادی های اساسی فردی و جمعی مردم افغانستان بودند. و بنابراین وضعیت امنیتی است. از دید سازمان ملل و از دید جامعه بین‌المللی تا زمانی که وضعیت به معنی منوال ادامه بیافته و تعبیر جانب طالبان می باشد که ما حاکمیت آوردیم و بالای زمین افغانستان حاکم هستیم و با چند کشور هم در سطح منطقه داد و ستد داریم، همین کافی است. و من فکر میکنم در گاه و گناهگاه هم نشنایم که از طرف سخنگوی های جانب اداری سرپرست بیان میشه که گویا نهایتاً دنیا مجبور به کنار آمدن با افغانستان میشه. من فکر میکنم یک برداشت ساده انگارانه هست، برای که دنیا به هیچ وقتی مجبور نخواهد شد با چیزی که مردم خود کشور نمیخواهد با اونا داخل تعامل با عنوان یک حکومت منتخب شود، برای که مشروعیت موجود نیست و فقدان مشروعیت هیچ کشور حتی در سطح منطقه قادر نمیسازد که با طالبها و با اداره سرپرست به گونه یک عضو فعال و قانونمند و دخیل در و یک عضو کامل سازمان ملل متحد که از طرف یگانه گروپینگ بین ملی سازمان ملل است که از طرف از اونا کرسی پیدا کنن و عملا در سازوکار بین ملی مدغم شون، به او طور کار اقدام نمی کنن. چون که ما دیدیم شما یک مثال بسیار واضح رابط با پاکستان است. یعنی پاکستان خوب همه ما باید افغان ها وقوف کامل داریم از چیزی که از مواضع خصمانه متاسفانه که پاکستان در طول نیم سده نسبت به دول متعدده، دولت های متعدد و حکومت متعدد نسبت به افغانستان داشتند. اما این واقع است که عامل اصلی تقویت موضع طالب ها و استمرار فعالیت نظامی از اینا علیه سابق افغانستان و بالاخره کسب قدرت امی پاکستان بود، با جایی که طالبان مولود و برخواسته است از پاکستان می داند. اما سرانجام دیدیم که وضعیت آل پاکستان پیشگام تحرک برای به اصطلاح مخالفت با کابل هست. دلایلش واضح هست، مثلا چیزی که اونا تلقی میکنن که ما و حتی کتمان نمیکنن، در بحث خود میگن که ما برای اینا جای دادیم، ما برای اینا تفکر دادیم، ما برای اینا صلاح دادیم، ما برای اینا نقشه دادیم، ما برای اینا راه دادیم. آله چطور ممکن است که اینا با چیزی که ما میگیم گویا با منفعت ما هم نوا نیستن؟ در این مورد من فکر میکنم قابل تحسین است موضع گیری جانب اداره سرپرست که از حاکمیت افغانستان به نحوی تا جایی که بزنها به گونه نانوشته مربوط میشه و حداقل چیزی را از قابل نمایندگی میکنند، موضعشون موضعی جسورانه است و خب ایده ممکن است مردم افغانستان تایید کنند. اما روی دیگه ایگر متوجه اوضاع داخلی و مشروعیت نظام در داخل میشه. عرضم از تذکر به اصطلاح مثال پاکستان ایست که همه کشورهای منطقه، حتی فدراتیف روسیه، خوب حتی به خاطر میگم که به عنوان یگانه کشور که سفیر داره در کابل، و چین، کشورهای معظم منطقه، و جمهوری اسلامی ایران که اخیراً نیت تبادله سفیر و شناخت رسمی را مطرح کردن، همه از اینا دغدغه های خاص خود را از وضعیت افغانستان دارند. خب حالا سوال ایست که چرا وقتی اینا داخل تعاملات کلان سیاسی با جانب کابل هستن و شاید اقتصادی و مجاری دیگه، و در حالی که نظام در کابل و حاکمیت کابل و امین اداره سرپرست پای هم مصرانه اطمینان میده به کشورها که ما هیچ نوع فعالیت تروریستی و دهشتگرانه و از خاک افغانستان که علیه حاکمیت های سیاسی کشورها باشه اجازه نخواد دادیم. اما باز از اون میبینیم که به اعتمادی موجود به گونه مستمر ادامه داره و چنان که عرض کردم آقای لاوروف تقریبا همین هفته قبل بیان کرد که ما از ادامه اوضاع در افغانستان نگران هستیم. در متن از این نگرانی ها فقط یک چیز نهفته است، به اصطلاح حاکمیت موجود در فقدان مشروعیت سیاسی و در فقدان زمینه های عملی بیان اراده مردم برای نمایندگی از اونا به اصطلاح دارای اشراف کافی نیست و نمیتونن حتی این اطمینان های مکرر و بسیار به اصطلاح چی بدانند، بسیار معجب دانند. چرا؟ وضعیت افغانستان به گونه است که آینده افغانستان معروض به خطر هست. یه گفت مثبت است که تا حال افغانستان جنگ صورت نگرفته، اما اگر وضعیت به همین منوال ادامه بیافت اگر وضعیت به همین منوال ادامه بیفته، من فکر میکنم یک اجماع نظر هم پیش کشورهای منطقه و هم پیش سازمان ملل متحد و هم پیش آمریکا که آل در صدد تکمین پالیسی در قبال افغانستان است، موجب میشه که افغانستان به عنوان یک بحران معرفی کنند و اونا میفهمند که این وضعیت ادامهش معروض اگر خدا نخواسته دوباره به اشتعال جنگ مجدد است. و در کمترین حالت همیست که افغانستان به گونه مستمر از لحاظ سیاسی تا اندازه به انزوا کشانده که مثال کمی در تاریخ معاصر شما دارید که کشور 4 سال 5 سال اصولا در سازمان ملل متحد و در جامعه بین المللی پذیرفته نشده. و من فکر میکنم تنها تلاش به این که با کشورهای منطقه را به اصطلاح کافی و شافی بدانین و ادامه حاکمیت، و فکر میکنم او پاسخ نمیده و خیر همه دمین هفته است. و فکر میکنم این منطقه عملی است پیش روی اداری سطح است که با استفاده از تأمین حاکمیت نسبی که در افغانستان ایجاد کردن و مخصوصا امنیت نسبی که ایجاد شده، یک به اصطلاح یک اقدام تاریخی بر رفتن طرف ابراز اراده آزاد مردم افغانستان و تشکیل یک دولت بتانه ممثل آرمانها، آرزوها و هویت جمعی مردم افغانستان باشد. این اقدام را کنه.
بله، تشکر آقای غالب. خب دکتر عاطف مختار، شما رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستین. از این عنوان یک سوال در ذهنم خطور کرد، میخوام از شما پرسان بکنم که مثلا نمی گزارشه که ملل متحد کرد، اینا مثلا اگر شما قبول دارین یا ندارین، یا تا طرف حکومت طالبان قبول داره یا نداره، در سطح جهان اینا یک خریدار داره به هر حال. منتها چرا در افغانستان نمی مرکزهای مثل مرکز شما یک مرکز مطالعات باشه و مثلا بعض مسائل اینا بدون در نظر داشت مسائل سیاسی یا طرفداری بی‌طرفانه تره نمی کنن و باز رهبر را و حکومتدارا از او استفاده نمی کنن؟ همی عادت به افغانستان نامد. مثلا من میخواستم پرسان بکنم که مثلا UNDP دمی روزا در 22 در امین ما نزدیک به میگن 900% خانواده تحت سرپرست زنان در افغانستان میگن از نیازهای اساسی محرومند. به طور مثال این خبرم مثلا اگر رد کنن طرف طالبا، اما این خبر تا چیت مثلا باید رد شود؟ خب به هر حال خبرهای خوب هم مثلا میرسه، اما نمیفهمیم چطور عملی میشه. مثلا میگن که گروه سرمایه گذاری عزیزی تولید حدود 10,000 مگاوات برق در افغانستان تعهد کرده است، اما در شرایط فعلی که مثلا تعذیرات باشه دیگه باشه، این پلانا به سر میرسه نمیرسه؟ این سر از این باید تحقیقات شوه، یعنی مطالعات مختلف شوه و از این قبیل مسائل. آقای مختار چی فکر میکنین شما؟ چی باید شبه که سیاست مدار سیاست خود بکنه و کارشناسا کار خود بکنه، مقصد به مردم بیچاره ضرر نرسنه؟ حال کل چیزا ضرر میرسه به مردم. نقطه نظر شما چی از سال نوبت شماست؟ وقت کافی هم دارین بفرمایین.
اگر اجازه بدین من به یک نکته قبل از اینکه به سوال شما بپردازم نکات داشته باشم. اولی که بله، قطعا ما هم میخواهیم که در افغانستان یک نظام بر اساس اراده مردم، انتخابات و بر اساس ارزش های ملی و بین المللی بیایی خواه ما خواستار از این طور هست، از این طور نظام در افغانستان هستیم. اما فراموش نکنه میره که استراتژی همسایه ها در قبال افغانستان ظالمانه بود و ظالمانه است و تمام مسائل و راپورهایی که در سطح جهان بر علیه حاکمیت امروز میتن به خاطری که آنچه که میخواستن از این حاکمیت امروز به دست نیاوردن. افغانستان باید سیاست خارجیش در روشنی منافع ملیش باید مستقل و استوار بر ارزش‌های ملی خودشان باشد و کسانی یا کشورهایی که ادعا بری داره که افغانستان مرکز تروریسم است، بدبختانه ای ادعا در پهلوی از ای که یک ادعای سیاسی هست و میخواه افغانستان به طرف انزوا ببرن، میخواه از امی صدا باز هم صاحب میلیاردها و میلیونها دلار شوند و افغانستان را من حیث کشوری درگیر و یک کشوری که در لانه توریسم جهان است معرفی بکنن که ما در تضاد با منافع کشور و در تضاد با امنیت ملی خود میدانیم. مرکز استراتژیک بین المللی افغانستان که من مسئولش هستم، برای ما منافع کشور ما مهم است و منافع کشور ما در این شرایط حساس و دشوار تاریخی است که آنچه واقعیت هاست ما به اونی است تمرکز بکنیم و به مردم خود و ملت خود بعد برسانیم. موضوعی در رابطه به این که امروز اگر کشورها افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، همی کشورهایی که امروز نظام را به رسمیت نمیشناسند با شمول ایالات متحده آمریکا، استرالیا، لندن و کشورهای پیشرفته خصوصا ناتو در افغانستان صدها نفر را کشتن و بستن و در زندان، و امیدم نیست که کشورهای تو زود باید افغانستان را به رسمیت بشناسند. اگر جهان متوجه است که در افغانستان نقض حقوق بشر است، در بسیار مسائل در افغانستان نقض حقوق بشر است، طالبان هم نتانستند که یک سیاست متوازن را در جهان معرفی بکنند، در به مکتب و بانتون را برای دختر را باز بکنند، بس یک اجماع ملی حرکت بکنند و بتانند یک نظامی را بسازند که ممثل اراده مردم باشند. طالبان در این قسمت ناکام بودند، اما کشورهای جهان افغانستان را بر اساسی منافع خودشان میخواهد با امرشان همکار باشند. اگر ایالات متحده امریکا میتونه که رئیس جمهور یک کشور آزاد و مستقل و دست و پایش ببنده و در 24 ساعت به زندان بندازه و امو ایالات متحده امریکا که با امی وقاحتی که در غزه اعلان میکنه که ما میتونیم غزه را جز ایالات متحده امریکا بسازیم و امریکا و کانادا را هم جز خود بسازیم با این قلدوری که امروز تر چم در جهان و پیش گرفته، نظم جهانی را به خطر انداخته. سازمان ملل متحد هم امروز اما ماهیت دیروز خود در سطح جهان نداره. شما دیدین همی بیانی آخر ترامپ را در سازمان ملل متحد و چی گونه به این مردم و جهان صحبت کرد و خود را پلیس جهان معرفی کرد. آنچه که ما من حیث یک کشور غریب و فقیر در این منطقه هستیم و کشوری هستیم که 50 سال در ما جنگ شده، جنگ های داخلی بوده، جنگ های ایالات متحده امریکا به سر افغانستان حمله کرد، اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان آمد و میلیون ها انسان را کشت. از این نقطه نظر ما ترجیح میتیم که به یک گفتمان بین المللی طالب ها باید وارد گفتگو با ملت و مردم خود شوند. هیچ نوع جنگ را که بر علیه ملت ما باشد دیگه ملت ما توانی او را نداره، وسیع زور نداره. هر خانه را ببینین یک یتیم، یک بیچاره افتاده بیوه دارند، دخترای ما جوان و پسرای ما یتیم به حالات بسیار قدبار زندگی میکنند. منافع کشور ما در بود استراتژیکی است. اول ما با هیچ کشور وارد جنگ نیستیم و هیچ کشور را اجازه نمیدیم که در چارچوب و قلمرو افغانستان جنگ های نیابتی دیگر را بیاره. این جز منافع ملی خود میدانه. دوم مردم افغانستان دیگه طرفدار جنگ نیست و هر نوع جنگ را در مغایرت با منافع کشورشان میدانه. خب جنگیدیم، یک دیگر خود را کشتیم، یک دیگر خود را بستیم به نام قوم و منطقه و سمت و زبان و یک دیگر خود تاخت و تاس کردیم، به جای رسیدیم هویت سیاسی ما را امروز بعضی از مردم اگر سو سرش حمله میکنن به خاطر ازیست که کشورهای منطقه امروز هم نفوس قابل ملاحظه‌ای در افغانستان داره. فراموش نکنیم که ایران و پاکستان و کشورهای دیگر در امور داخلی افغانستان مداخلت میکنند و این مداخلت را اگر ما در چارچوب مسائل منافع کشور خود مطرح کنیم، منافع کشور ما بری است که به سر طالبان صدا میکنیم که یگانه راهی که شما دارین و بقای ملتتانی است که شما وارد گفتگو با تمام افغانها شوید، درب مکتب و پوهنتون را برای دختران افغانستان باز بکنین و یک اجماع ملی وصل شوین که در نتیجه از او اجماع حکومتتان در سطح جهان به رسمیت شناخته شود. موضوع دیگری که از بود استراتژیک بسیار مهم است، مهمان بزرگوار شما اینجا اشاره به او داشت، منافع کشور ما این نیست که ما با چینایی ها و روس ها آنقدر نزدیک شویم که در تقابل با غرب قرار بگیریم. یا با ایران آنقدر نزدیک شویم که در تقابل با سعودی عربستان قرار بگیریم، یا با روس آنقدر نزدیک شویم که با ایالات متحده آمریکا در تقابل قرار بگیریم، بلکه ما باید یک سیاست متوازن را در افغانستان بین این قدرت‌های هژمونی که منطقه و فرامنطقه داشته باشیم که منافع کشور ما امیر میگه. ببینین امروز اگر ایالات متحده آمریکا در افغانستان آمد و یک نظام هم داشت و ساخت و او دموکراسی در افغانستان کار نکرد، یکی از امو کسانی که در نظام جمهوریت کار میکردن، ما راپورش اخلاقا درست نیست اینجا ببینیم، و در طول 20 سال فقط پول جمع میکردن که به شورای خلیج فارس و عرب بفرستن و در اونجا بر خود زندگی داشته باشند. ما یک اپوزیشن نداریم که بلند شود بگه که طالبی موضوع اشتباه است. یگانه راهی که افغانستان را بقایش است در بود سیاست خارجی است که ما یک سیاست متوازن با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. جنگی با ایالات متحده آمریکا به پایان رسیده، امروز روزی رسیده که ما میخواهیم روابط خوب با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم و این روابط را در روشنی منافع کشور خود امرایش مطرح میکنیم. موضوع دیگری که باید اینجا گفته شود اوی است که امی کشورهایی که امروز ادعا دارند که در افغانستان مرکز تروریسم گشته و برای امنیت اینا در خطر است، مادر تروریسم امینا هستند. امینا بودند در افغانستان تروریسم فرستاد، از طریق نمی افغانستان وارد شد، از طریق یا ایران برای ما زینبیون و فاطمیون را ساخت و پاکستان گروه های دیگر را ساخت. ما امروز باید به شعور سیاسی ما در این حد رسیده باشه که دیگر به نام قوم و سمت از هم جدا نشویم، به نام زبان یک دیگر خود را نکوبیم، به نام از اینکه فلان تاجک است، فلان ازبک است، فلان ترکمن است، فلان هزاره است، برای یک جنگی دیگر باید قربانی جنگی دیگر نشویم. اگر جنگی در افغانستان صورت میگیره و این جنگ های نیابتی صورت میگیره، جنگ های داخلی صورت میگیره، کشورهای منطقه سرش سرمایه گذاری میکنه، در اینجا قربانی اصلی مردم افغانستان و منافع مردم افغانستان است. به این خاطر به طالب میگیم یگانه راهی که نجات و بقای مردم ما و ملت ما این است که شما به یک اجماع ملی وصل شوید، تمام گروه های سیاسی که کور نکردن، چپاول نکردن، غبر نکردن، خیانت نکردن، خانی مردم را چور نکردن، میلیونها دلار از افغانستان با خود نبردن، مردم سرش عریضه نداره، اونا میتونه در یک سیاست ملی وارد گفتگو با طالب ها شود. اگر طالب ها اجازه بدین نکته را باید اینجا داشته باشم، اگر طالب ها با مردم افغانستان وارد گفتگو نشود و مردم افغانستان را من حیث ملت خود نپذیره، سیاست متوازن را بین شرق و غرب و قوتهای هژمونی که منطقه درست نسازه، افغانستان دیگه هم بر انزوا خواهد رفت و به طرف انزوا خواهد رفت و این انزوا را به نفع کشورهای که میخواهد در افغانستان جنگ شد به نفع اونا تمام خواهد شد. ما به طالب و غیر طالب، به مجاهد و خلق و پرچم، کمونیست، هر مصیبتی که در افغانستان حاکم هستن یا حاکم نیستن، رجال برجسته از این کشور است، از اونا میخواهیم که منافع کشورتان در جنگ نیست، منافع کشورتان در این است که یک دیگرتان را بپذیرید، منافع کشورتان در این است که بتانین افغانستان را از بحران بیرون بکنین. و ما اگر همونطور که در مقابل اتحاد جماهیر شوروی افتخارانه از سرزمین خود دفاع کردیم، در مقابل اشغال ایالات متحده آمریکا جنگیدیم، امروز روز رسیده که ما در تعامل با شرق و غرب مردم خود را نجات بدیم. تا زمانی که یک دیگر خود را نپذیریم و یک حکومت را بر اساس اراده مردم خصوصا طالبان شکل نده، می ترسیم که افغانستان به طرف انزوای بین المللی بیشتر خواهد رفت و نفش را دیگران خواهد گرفت که در مغایرت با منافع کشور خود می داریم.
به نظر شما هم انعکاس یافت. حال به آخر برنامه نزدیک شدیم. آقای غالب، شما از دکتر عاطف مختار شنیدین راه های حل و پیشنهاد کردن اینا، اما مچم تا چی حد این موضوعات عملی است نیست، او را اگر جواب میتین خوب، اگر نی برنامه را یک جنبندی بکنین، یک دو سه دقیقه دیگه ما وقت داریم.
تشکر میکنم. خوب، وضعیت افغانستان که برای همه ما بسیار مبرهن است و من فکر میکنم هر طبعی افغانستان، هر شهروند افغانستان به گونه empirical، یعنی دست اول تجارب کافی از وضعیت افغانستان و وضعیت نابسامان افغانستان داشتن و متاسفانه در حال ادامه دارن. چیزی که ما پیشتر عرض میکنم، اگر این خوشباورانه هست، اگر تصور کنیم که خب طالب ها آمدن، ادارهی سرپرست برقرار است و با دو سه کشور منطقه هم دادو گرفتی دارن، در حالی که من عرض کردم و پای هم اعتقاد معنی است که دلیل و انگیزه اصلی تأسیس مناسبات سیاسی به اصطلاح معین در سطوح معین در منطقه بیشتر امنیتی محور است و این کشورها همه هر آن چیزی که میکنند در محور منفعت ملی خودشان است. حالا میمونه قضیه افغانستان. قضیه افغانستان میتونه باشه که افغانستان فراتر از اینکه چی داخل افغانستان میگذره، اول خو امو هسته اصلی و به اصطلاح امو نیکلاس، اما هسته اصلی همه مشکلات افغانستان از داخل افغانستان منبعث میشه و او فقدان مشروعیت ملی است. در چیزی که گفته شد، تا زمانی که اراده واقعی و سری برای تأسیس یک نوع نظامی که بتانه، یک نظامی که بتانه تنوع تباری و اجتماعی افغانستان را تمثیل کنه و از مجرای ابراز اراده آزاد مردم افغانستان دارای قاعده وسیع باشه که بتونه هویت جمعی مردم افغانستان را تمثیل کنه، افغانستان با فقدان مشروعیت مواجه است. طرف دیگه هم تصور میکنم هیچ کشوری نمیتونه در جامعه بین‌المللی و به اصطلاح در خانواده بین‌المللی خود را به گونه منفرد از همگی یک تافته جدا بافته به اصطلاح ترقی کنه. افغانستان نیازمند ادغام مجدد کامل در سازمان ملل متحد است. باید یک عضو مؤسس سازمان و این معمول برآورده نمیشه مگر اینکه افغانستان از طریق قانونمند و نظاممند داخل نظام شود. نظام و سازکار، نظام جهانی، نظام جهانی و سازمان ملل و سازکار جهانی برای ادغام پیشرفت‌های از خود داره و او تمکین یک کشور به همه کنوانسیون ها، میثاق ها، موافقات، مقاولات، مسجلات و موافقتنامه های بین‌المللی است که جانب طالب ها تا حال به اونا تمکین نمی کنند. ما از بحران حقوق بشری، از بحران اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و امثال هم در افغانستان حل کنیم و من تصور میکنم راه برون رفت همیست که مخواست مردم و اراده مردم تمکین شود و باعث یک کشوری که دارای پتانسیل بسیار عظیم افغانستان است، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، در یک منطقه بسیار مهم واقع شده و آل وقتی میبینیم که به اصطلاح بحث استراتژیک و منافع استراتژیک بین‌المللی تقریبا میره که شفت کنه در جنوب آسیا و آسیا، افغانستان میتونه اگر امن و ثبات دائمی تضمین شود، یعنی پتانسیل عظیمی برای استفاده از اوضاع در جهت تامین منفعت ملی خود و مردم خود.
با می سخنان شما برنامه را به پایان میرسانیم. بسیار جد تشکر آقای شریف غالب، همچنان دکتر عاطف مختار و همچنان از همکار ما آقای دلیری. فردا در برنامه رنگ‌های زندگی روز بین‌المللی رادیو را شاید بحث بکنیم. اگر علاقه‌مندان چیز گفتنی در مورد رادیو دارن میتونن پیام بگذارن. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جانِ من من چو شراره تو سپیده تو ستاره تو بجان من چو شراره تو سپیده تو ستاره تو پیام عمر تو دوباره منم و سر که پیدا کنم تو پیام تو مرام